و همچنین عمل استعاره به منزله نتیجه معادله و تبدیل است که مشبه به را به جای مشبه گذاشته و نتایج بالا را مستقیماً و بی مقایسه به دست آوریم. اکنون اگر دانشمندی که از نقطه نظر واقع بینی به تمیز مطابقت و عدم مطابقت مفاهیم و تشخیص سن و جزم قضایا می پردازد با این مفاهیم و قضایای استعاری روبرو شود، البته مفردات آنها را غیر مطابق با مصادیق و مرکبات و قضایای آنها را کاذب تشخیص خواهد داد، زیرا مطابق خارجی کلمه شیر جانور درنده می باشد نه انسان، و مطابق واژه ماه کره ایست آسمانی نه خوب روی زمینی، و به همین قیاس چنانکه اگر کلمه شیر یا ماه را بی عنایت مجازی در مورد سنگ به جای واژه سنگ استعمال کنیم غلط خواهد بود، بی مطابقت. یا اگر بگوییم گاهی که آفتاب بالای سر ما می باشد شب است، دروغ خواهد بود، بی مطابقت. ولی دانشمند مزبور میان این دو نوع غلط و دروغ فرقی خواهد دید. حاشیه: علمای ادب فرق بین غلط و مجاز را که استعاره نوعی از آن است از راه وجود و عدم القه های مجازی بیان می کنند. توضیح آن که به عقیده علمای ادب همواره در استعمالات مجازی که لفظی در غیر مورد معنای اصلی خود استعمال می شود، می بایست که بین معنای اصلی و معنای مجازی یک نوع علاقه و رابطه خاصی از قبیل مشابهت یا مجاورت یا سببیت و مسببیت و غیره وجود داشته باشد. استعاره که یکی از انواع مجازات است، آن مجازی است که علاقه‌ای که در آن منظور شده علاقه مشابهت است، و به عقیده علمای عدد وجود این علاقه هاست که مجازات را از اغلاط متمایز می کند. این فرقی که علمای عدد بیان می کنند قابل مناقشه است، زیرا در استعاره لزومی ندارد که بین مشبه و مشبه به شباهت واقعی در کار باشد. مثلا اگر مردی را به شیر تشبیه کنیم، لزومی ندارد که واقعا آن مرد دارای خصلت شجاعت باشد، بلکه ممکن است مردی را که از همه مردم ضعیف‌تر و ترسوتر است، ما روی دواعی شاعرانه خود او را به شیر قوی پنجه تشبیه کنیم، همانطوری که هزارها تشبیهات و استعارات از این قبیل در کلمات شعرا موجود است، و در این حال آن گفته ها لطف شعری خود را به حد اعلا واجد است. حتی آن که گفته شده است احسن الشعر اطیبه، یعنی هر اندازه که شعر دروغتر و از واقعیت دورتر باشد نیکوتر است. فقط چیزی که هست این است که در تشبیهات صلاحیت و شأنیت نوعی مشبه معتبر است، یعنی تشبیه و استعاره در موردی مستحسن است که مشبه به حسب نوع خود وصف منظور را داشته باشد. مثلا چیزی را می شود به شیر در شجاعت تشبیه کرد که از نوع حیوان بوده باشد، و اما چیزی که از نوع حیوان نیست و شایسته نسبت شجاعت نیست، مثل یک قطع سنگ، تشبیهش به شیر در شجاعت غلط است. ادامه متن: ولی دانشمند مزبور میان این دو نوع غلط و دروغ فرقی خواهد دید، و آن این است که غلط و دروغ واقعی اثری ندارد، ولی غلط و دروغ شاعرانه آثار حقیقی واقعی دارد، زیرا تهییج احساسات درونی و آثار خارجی مترتب به احساسات درونی را به دنبال خود دارد. بسیار اتفاق افتاده که شنیدن یا به فکر سپردن معنای استعاری یک شعر آشوب و شورش‌های در جهان برپا کرده و به راه انداخته که خانه و کاشانه‌هایی به باد داده و زندگی‌هایی به دست مرگ سپرده، یا به عکس ناچیزهایی را چیز نموده و بی ارزش‌هایی را ارزش داده. تاریخ از این گونه حوادث بسیار به یاد دارد. حاشیه: در چهار مقاله عروضی سمرقندی می‌نویسد که احمد ابن عبدالله الخجستانی را پرسیدند که تو مردی خربنده بودی، به امیری خراسان چون افتادی؟ گفت به بادغیس در خجستان روزی دیوان حنظله بادغیسی همی خواندم، بدین دو بیت رسیدم: مهتری گر به کام شیر در است، شو خطر کن ز کام شیر بجوی. یا بزرگی و عز و نعمت و جاه، یا چو مردانت مرگ رو یا روی. دایه‌ای در من پدید آمد که به هیچ وجه در آن حالت که بودم راضی نتوانستم بود. خران را بفروختم و اسب خریدم و از وطن خیش رحلت کردم و به خدمت علی ابن لیث سفاری شدم. اصل و سبب این دو بیت بود. ایزن در چهار مقاله می نویسد که نصر ابن احمد سامانی که واسطه عقد آل سامان بود زمستان به دارالملک بخارا مقام کردی و تابستان به سمرقند رفتی یا به شهری از شهرهای خراسان. یک سال نوبت هرا بود. نصر ابن احمد روی به هرا نهاد. آنجا لشکر فراسود و هوا خوش بود و باد سرد و نان فراخ و نیوه ها بسیار و مشمومات فراوان و لشکری از بهار و تابستان برخورداری تمام یافتند از عمر خویش. مهرگان در آمد به عسیر در رسید. انصاف از نعیم جوانی بستند. چون امیر نصر مهرگان و ثمرات او به دید عظیمش خوش آمد زمستان آنجا مقام کردند و چون تابستان در آمد میوه ها در رسید. نصر ابن احمد گفت تابستان کجا برویم که از این خوشتر مقامگاه نباشد؟ مهرگان برویم. چون مهرگان در آمد گفت مهرگان هرا بخوریم و برویم. همچنان فصلی به فصلی انداخت تا چهار سال. لشکر ملول گشتند و آرزوی خانمان برخاست. پادشاه را ساکن دیدند. هوای هرا در سر او و عشق هرا در دل او. پس سران لشکر به نزدیک استاد ابو عبدالله رودکی رفتند. گفتند 5000 دینار تو را خدمت کنیم اگر صنعتی کنی که پادشاه از این خاک حرکت کند، که دلهای ما آرزوی فرزند همی برد و جان ما از اشتیاق بخارا همی برآمد. رودکی قبول کرد و قصیده‌ای بگفت و به وقتی که امیر صبوح کرده بود در آمد و به جای خیش بنشست. و چون مطربان فرو داشتند او چنگ برگرفت و در پرده عشاق این قصیده آغاز کرد. بوی جوم مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. آب جیهون از نشاط روی دوست، خنگ ما را تا میان آید همی. ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو شادمان هاید همی. میر ماه است و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی. میر سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همی. چون رودکی بدین بیت رسید، امیر از تخت فرود آمد و بیموزه پای در رکاب خنگ نوبتی آورد و روی به بخارا نهاد. چنان که رانین و بیموزه دو فرسنگ در پی امیر بردند به برونه و آنجا در پای کرد و انان تا بخارا هیچ جای باز نگرفت. در تاریخ همه ملل از این قبیل داستان‌ها که معرف ارزش ادبیات است زیاد است. تأثیر ادبیات در روحیه و اخلاق و اوضاع زندگانی بشر و در تحولات تاریخی که در مجتمع بشری رخ داده اگر بیشتر از تأثیر تعقل و استدلال نباشد کمتر نیست. گاه اتفاق می افتد که یک شعر با یک ضرب المثل که فقط ارزش شعری و ادبی دارد یک پایه روحی ملتی را تشکیل می دهد. به شهادت تاریخ غالب تحولات و انقلابات علمی و فلسفی و صنعتی که در دنیا پدید آمده به دنبال انقلابهای ادبی بوده. در تمدن جدید اروپا تأثیر وجود شعرا و نویسندگان بزرگ کشورهای اروپایی کمتر از تأثیر وجود علمای طبیعی و ریاضی و فلاسفه و مخترعین و مکتشفین نبوده است. ادامه متن. تاریخ از این گونه حوادث بسیار به یاد دارد. این نظریه دانشمند واقع بین بود. و اگر به سوی یک شاعر و یا هر کسی که با احساسات ویژه خود یک تمثیل و نمود تخیلی را می سازد نگاه کنیم، خواهیم دید که برای الفاظ استعاری یا جمله های تمثیلی خود مطابق دارد و آثار خارجی نیز از وی نتیجه می گیرد، اگرچه با از میان رفتن احساسات ویژه همه از میان می روند. از بیان گذشته نتیجه گرفته می شود. 1. این معانی وهمیه در ظرف توهم مطابق دارند، اگرچه در ظرف خارج مطابق ندارند. پاورقی عمل تشبیه و استعاره به حکم غریزه و فطرت در میان تمام افراد و طوایف و قبائل بشر معمول بوده و می باشد. تمام مردم همواره در نظم و نثر خود به کار برده و می برند و عملا بین مردم در بکار بردن و بکار نبردن تشبیهات و استعارات اختلافی نیست. ولی علمای ادب در مقام توجیه علمی و بیان ماهیت این عمل غریزی با یکدیگر اختلاف دارند. جمهور علمای ادب قبل از سکاکی استعاره را از شؤون الفاظ می دانستند و معتقد بودند که استعاره جز نقل مکان دادن الفاظ و به کار بردن لفظی به جای لفظ دیگر به واسطه علاقه مشابهت بین معانی آن دو لفظ چیزی نیست. مثلا انسان هنگامی که می خواهد بفهماند که فلان شخصی که می آید شجاعت شیر دارد، به جای آن که نام خودش را ببرد می گوید شیر آمد. یعنی کلمه شیر را که نام آن حیوان مخصوص است و ضرب المثل شجاعت است به جای نام خود آن شخص می گذارد و با آن لفظ آریتی از آن شخص تعبیر می کند. پس ماهیت استعاره عبارت است از بکار بردن لفظی به جای لفظ دیگری که بین معنای آن دو لفظ مشابهت موجود دارد، به منظور اثبات یکی از اوصاف یکی از این دو برای دیگری. ولی سکاکی متوفا قرن هفتم هجری معتقد شد که استعاره از شؤون الفاظ نیست، بلکه از شؤون معانی است، یعنی از اعمال مخصوص ذهن است و در مورد عمل استعاره هیچگاه لفظ از جای خود تکان نمی خورد و در غیر معنای اصلی خود استعمال نمی شود. استعاره حقیقتاً یک عمل نفسانی و ذهنی است، یعنی انسان در ذهن خود فرض و اعتبار می کند که مشبه یکی از مصادیق مشبهان به است و خارج از آنها نیست و حد و ماهیت مشبهان به را در تخیل خود منطبق به مشبه می کند. همواره بنای محاوره بشر در مقام تعبیر و القای مطلب به مخاطب بر این است که متکلم در ضمن کلام خود مدعی است که مشبه اساساً از مصادیق مشبهان به است. قرائن لفظی و محاوراتی عمومی بشر مؤید این مطلب است. مثلا در مثال گذشته هنگامی که انسان در حالی که شخص معینی را مورد اشاره قرار می دهد و به مخاطب خود می گوید شیر می آید، یک جمله به جای دو جمله به کار برده است. یکی این که فلان شخص می آید و دیگر آن که فلان شخص مصداق ماهیت شیر است و حد شیر بر او منطبق است. مفاد جمله ضمنی دوم که فرض و اعتبار شیر بودن یک نفر انسان است، به حسب فرض و اعتبار متکلم ماهیت استعاره را تشکیل می دهد. بعد از سکاکی عده‌ای از علمای ادب این نظریه را پذیرفتند و البته این نظریه تنها جنبه ادبی دارد و ماهیت استعاره را که عمل مخصوصی است و سر و کار با محاورات و مکالمات دارد توجیه می کند. ولی هنگامی که عمل ذهن و طرز اندیشه سازی نفس را در مورد مطلق اعتباریات مورد مطالعه دقیق قرار می دهیم، نظریه سکاکی را درست می بینیم. این است معنای جمله متن که می گوید در پندار خود حد چیزی را به چیز دیگر می دهیم. ادامه متن یعنی در ظرف تخیل و توهم مثلا انسان مصداق شیر یا ماه است، اگرچه در ظرف خارج چنین نیست. یعنی در پندار حد شیر یا ماه به انسان داده شده، اگرچه در خارج از آن یک موجود دیگری است. دو، این مصادیق تازه دارای این حدود هستند تا جایی که احساسات و دوائی موجودند و با از میان رفتن آنها از میان می روند و با تبدل آنها متبدل می شوند. حاشیه تغییر و تبدل افکار و تصورات اعتباری چه در اعتباریات اخلاقی و چه در اعتباریات اجتماعی و چه در اعتباریات شعری زیاد است و اصول کلی این تغییرات به تدریج دسته خود مقاله خواهد آمد. از همه متغیرتر و آنی‌تر اعتباریات شعری است که شاید نتوان تحت ضابط کلی درآورد. شاعر از آن جهت که شاعر است و سر و کارش از طرفی با احساسات و از طرفی با قوه متخیله است، جهان را و آنچه در آن است همواره با نیروی متخیل و با عینش احساسات و تمایلات مخصوص خود می‌بیند. قضاوت‌های شاعرانه در مورد هر چیزی همواره از روابط معنوی شاعر و آن چیز حکایت می‌کند، نه از اوصاف واقعی نفس الامری آن چیز. با و به عبارت دیگر افکار شاعرانه انعکاس واقعیت خارجی نیست، بلکه انعکاس احساسات درونی خود شاعر است. احساسات درونی شاعر به حسب اوضاع و احوال مختلف است و از این رو قضاوت‌های شاعرانه دستخوش همین اختلافات است، به خلاف قضاوت‌های عقلانی و نظری که از نفوذ این عوامل آزاد است. شاعر تحت تأثیر احساسات ویژه و نیروی تخیل کوهی را کاه و کاهی را کوه می‌بیند. در یک حال چیزی را در کمال حسن و زیبایی و در حال دیگر همان چیز را در نهایت زشتی و ناهنجاری می‌بیند و همچنین. مطابق نقل عروضی سمرقندی، هنگامی که فردوسی هنوز شاهنامه را پیش سلطان محمود نبرده بود و امید حمایت و مساعدت از او داشت، این اشعار را در وصف سلطان غزنوی سرود: چکوندک لب از شیر مادر بشست، زگهوار محمود گوید نخست. به تن زنده پیل و به جان جبرئیل، به کف ابر بهمن، به دل رود نیل. جهاندار محمود شاه بزرگ، به آبش خورارت همی میش و گرگ. ولی پس از آنکه شاهنامه را پیش سلطان محمود برد و حاسدان سعایت کردند و گفتند او مردی رافضی است و دلیل رافضی بودنش هم این است که در آغاز شاهنامه از اهل بیت پیغمبر نام برده و سلطان عنایتی به فردوسی نکرد، فردوسی صد بیت در هجای شاه غزنوی سرود و بعدها در اثر خواهش سپهبد شهریار پادشاه طبرستان آن اشعار را محو کرد. این ابیات از آن جمله است: پرستار زاده نیاید بکار، وگر چند باشد پدر شهریار. به تنگی نبود شاه را دستگاه، وگر نه مرا بر نشاندی به گاه. تو اندر تبارش بزرگی نبود، ندانست نام بزرگان شنود. ادامه متن: و با از میان رفتن آنها از میان می روند و با تبدل آنها متبدل می شوند، چنان که مثلا می توان روزی یک فرد انسان را از روی احساسات ویژه شیر تصور کرد و روزی دیگر به واسطه بروز احساسات دیگر موش قرار داد. پس این معانی قابل تغییر می باشند و با تبدیل عوامل وجودی خود احساسات درونی متبدل می شوند. 3. هر یک از این معانی وهمی روی حقیقتی استوار است. حاشیه: کلمه حقیقی بر افکار و ادراکات نظری از آن جهت اطلاق می شود که هر یک از آنها تصویر یک امر واقعی و نفس الامری است و به منزله عکسی است که از یک واقعیت نفس الامری برداشته شده. و اما بر افکار و ادراکات عملی و اعتباری کلمه وهمی اطلاق می شود و این از آن جهت است که هیچ یک از آن ادراکات تصویر و انعکاس یک امر واقعی و نفس الامری نیست و از یک واقعیت نفس الامری حکایت نمی کند و مصداقی جز آنچه انسان در ظرف توهم خیش فرض نموده ندارند. نکته این که تذکرش لازم است این است که ممکن است بعضی چنین بپندارند که مفاهیم اعتباری، مثلا مفهوم مالکیت و مملوکیت، چون مفاهیم فرضی و قراردادی هستند و ما به هزاء خارجی ندارند، پس صرفا ادعای و اختراعی هستند، یعنی اذهان از پیش خود با یک قدرت خلاقه مخصوصی این معانی را وضع و خلق می کنند. ولی این تصور صحیح نیست، زیرا همانطوری که در مقاله پنج گفتیم، قوه مدرکه چنین قدرتی ندارد که از پیش خود تصویری بسازد، اهم از آن که آن تصویر مصداق خارجی داشته باشد، حقایق یا نداشته باشد، اعتباریات. و همانطوری که در آن مقاله مشروحاً بیان شد، مادامی که قوه مدرکه با یک واقعیتی اتصال وجودی پیدا نکند، نمیتواند تصویری از آن بسازد و فعالیتی که ذهن از خود نشان میدهد، عبارت است از انواع تصرفاتی که در آن تصویرات می نماید، از قبیل حکم و تجرید و تعمیم و تجزیه و ترکیب و انتزاع. اینجا ممکن است این اشکال یا سؤال به نظر برسد که آن رابطه کلی که در مقاله پنج بیان شد در مورد ادراکات حقیقی صادق است و در اعتباریات صادق نیست، زیرا همانطوری که در بالا اشاره شد حقایق مصداق واقعی دارند و پیدایش آنها را از راه اتصال وجودی قبه مدرکه با مصداقهای واقعی میتوان توجیه کرد، به خلاف اعتباریات که مصداق واقعی ندارند. پس آیا می توان گفت که ذهن مفاهیم اعتباریه را از پیش خود وضع و خلق می کند؟ پاسخ این اشکال واضح است، زیرا چنانچه به تدریج در ضمن مقاله معلوم خواهد شد، هیچ یک از ادراکات اعتباری عناصر جدید و مفهومات تازه‌ای در مقابل ادراکات حقیقی نیستند که عارض ذهن شده باشند و ما ناچار باشیم راه ورود آنها را به ذهن توجیه کنیم، بلکه حقیقت این است که هر یک از مفاهیم اعتباریه را که در نظر بگیریم خواهیم دید بر روی حقیقتی استوار است، یعنی یک مصداق واقعی و نفس الامری دارد و نسبت به آن مصداق حقیقت است و عارض شدن آن مفهوم برای ذهن از راه همان مصداق واقعی است. چیزی که هست، ما برای وصول به منظور و مقصودهای عملی خود در ظرف توهم خود چیز دیگری را مصداق آن مفهوم فرض کرده ایم و آن مصداق جز در ظرف توهم ما مصداق آن مفهوم نیست و در حقیقت این عمل خاص ذهنی که ما نامش را اعتبار گذاشته ایم یک نوع بست و گسترشی است که ذهن روی عوامل احساسی و دواعی حیاتی در مفهومات حقیقی می دهد و این خود یک نوع فعالیت و تصرفی است که ذهن بر روی عناصر ادراکی می نماید و فرق این فعالیت و تصرف ذهنی با تصرفاتی که در مقاله 5 شرح آنها رفت این است که این تصرف تحت تأثیر تمایلات درونی و احتیاجات زندگانی به طور ارادی یا غیر ارادی واقع می شود و با تغییر آنها تغییر می کند، به خلاف آن تصرفات که از نفوذ این عوامل آزاد است. علاهازا مفاهیم اعتباری از مفاهیم حقیقی اخذ و اقتباس شده است و همانطوری که در مقاله 4 گفته شد که خطای مطلق نداریم و هر خطایی از صحیحی پیدا شده است، اعتبار و فرض مطلق هم نداریم. تمام مفاهیم اعتباری از مفاهیم حقیقی حسی یا انتزاعی اقتباس شده است و این است معنای جمله متن، هر یک از این معانی وهمی روی حقیقتی استوار است. و البته درک این مطلب در مورد اعتباریات شعری مثال شیر می آید واضح است و در مورد اعتباریات عملی و اجتماعی نیز با بیانهایی که به تدریج در متن و پاورقی ها می شود این مطلب واضح خواهد شد. ادامه متن 3. هر یک از این معانی وهمی روی حقیقتی استوار است، یعنی هر حد وهمی را که به مصداقی می دهیم مصداق دیگری واقعی نیز دارد که از آنجا گرفته شده. مثلا اگر انسانی را شیر قرار دادیم، یک شیر واقعی نیز هست که حد شیر از آن اوست.
4.
این معانی وهمی در عین حال که غیر واقعی هستند آثار واقعی دارند. پس می توان گفت اگر یکی از این معانی وهمیه فرض کنیم که اثر خارجی مناسب با اسباب و عوامل وجود خود نداشته باشد، از نوع این معانی نبوده و غلط حقیقی یا دروغ حقیقی خواهد بود، لغو بی اثر. پس این معانی هیچگاه لغو نخواهد بود. 5. این عمل فکری را طبق نتایج گذشته می توان تحدید کرده و گفت عمل نامبرده این است که با عوامل احساسی حد چیزی را به چیز دیگری بدهیم به منظور ترتیب آثاری که ارتباط با عوامل احساسی خود دارند. 6. این ادراکات و معانی چون زایده عوامل احساسی هستند دیگر ارتباط تولیدی با ادراکات و علوم حقیقی ندارند. حاشیه: این مطلب که ادراکات اعتباری نمی توانند با ادراکات حقیقی ارتباط تولیدی پیدا کنند از مهمترین نکات قوانین تفکر است و از نظر فن منطق که قوانین اصلی تفکر را بیان می کند کمتر مسئله ای است که ارزش این مسئله را داشته باشد، خصوصا با توجه به این که غفلت از این نکته فنی موجب لغزش های زیادی از برای بسیاری از فلاسفه و غیر فلاسفه در قدیم و جدید شده است که به بعضی از آنها اجمالا اشاره خواهیم کرد. از آنچه به نحو اختصار در اینجا ذکر می کنیم خواننده محترم حدس خواهد زد که تحقیق مفصل این مبحث منطقی در خور یک رساله مستقل نیست، ولی توضیحات ذیل با همه اختصار با اتکا به قسمت‌هایی که در مقاله 5 گذشت سررشته مطلب را به دست خواننده محترم خواهد داد. این توضیحات را در 4 قسمت بیان می‌کنیم. 1. ارتباط تولیدی یعنی چه؟ 2. افکار و ادراکات حقیقی چگونه با یکدیگر ارتباط تولیدی پیدا می‌کنند؟ 3. چرا افکار و ادراکات اعتباری نمی توانند با افکار و ادراکات حقیقی ارتباط تولیدی پیدا کنند؟ 4. تا طریق سیر و سلوک فکری در اعتباریات چیست؟ ارتباط تولیدی یعنی چه؟ عالی ترین و در عین حال شگفت انگیز ترین فعالیت های ذهنی همان است که به حسب اصطلاحات منطقی فکر نامیده می شده است. فعالیت فکری این است که ذهن برای آن که مطلبی را که بر وی مجهول است برخیش معلوم سازد، معلومات و اطلاعات قبلی خود را وسیله می سازد، یعنی آنها را به طرز مخصوصی تجزیه و تألیف و تحلیل و ترکیب می کند تا بالاخره آن مجهول را تبدیل به معلوم می سازد. اطلاعات و معلومات قبلی ذهن به منزله سرمایه کار وی به شمار می رود که در آنها عمل می کند و از آنها سود می برد و بر مقدار اصلی می افزاید. البته در این که حدود کامیابی ذهن در این فعالیت چقدر است و تا چه اندازه ذهن می تواند با استفاده از معلومات و اطلاعات خود به کشف جدید نائل شود و یا اینکه در هر فکری چه اندازه سرمایه اصلی لازم است و خود آن سرمایه ها از کجا و از چه راه به دست می آید و هم در این که طرز سلوک و رفتار و قوانین اصلی این جنبش و فعالیت چیست، اختلاف نظرهایی بوده و هست و همین اختلاف نظرهاست که روشهای مختلف منطقی را به وجود آورده است. ولی در اصل موضوع که ذهن یک نوع فعالیتی می کند و در آن فعالیت معلومات و اطلاعات قبلی را وسیله قرار داده مجهولی را تبدیل به معلوم می سازد، بین منطقیین یا فلاسفه یا روانشناسان اختلافی نیست و حتی حسی مسلک‌ترین علما نیز اذعان دارند که وصول ذهن به یک قانون تجربی علاوه بر مشاهده مستقیم و آزمایش عملی نیازمند به فعالیت ویژه فکری بر اساس استفاده از معلومات و اطلاعات قبلی است. ذهن به وسیله فعالیت فکری پیشروی می‌کند، یعنی مجهولی را تبدیل به معلوم می‌سازد و از این راه بر معلومات خیش می‌افزاید و ممکن است این پیشروی ادامه پیدا کند و چنان که دانستیم این پیشروی به خودی خود و ادعایی محض نیست، بلکه در نتیجه تصرف و مورد استفاده قرار دادن معلومات و اطلاعات قبلی ذهن است و در حقیقت همان معلومات و ادراکات قبلی است که باعث این پیشروی و موجب و دلیل آورنده این ادراک جدید است و از این جهت است که افکار و ادراکات جدیدی که به وسیله عمل تفکر برای ذهن حاصل می شود همواره از نوع همان معلومات و اطلاعات قبلی است و بین آنها سنخیت برقرار است. پس همانطوری که در متن مقاله 5 صفحه 102 گذشت، بستگی و رابطه معلومات و اطلاعات قبلی با نتیجه جدیدی که به واسطه عمل تفکر از آنها به دست آمده به توالد و بار آوری مادی خالی از شباهت نیست. رابطه تولیدی که در بالا نام برده شد ناظر به همین مطلب است، یعنی عبارت است از علاقه این شبیه توالد و پدر و فرزندی که به واسطه عمل تفکر طبق اصول و قوانین منطق بین بعضی از ادراکات با بعضی دیگر برقرار می شود. ادراکات حقیقی چگونه ارتباط تولیدی پیدا می کنند؟ دانستن این که ادراکات حقیقی چگونه ارتباط تولیدی پیدا می کنند موقوف بر این است که بدانیم ذهن هنگامی که در تکاپو و جنبش است و می خواهد مجهولی را برخیش معلوم سازد واقعا چه می خواهد؟ و آن چیزی که به دست آوردن آن چیز موجب تبدیل مجهول به معلوم می شود چیست؟ ذهن تحت تأثیر غریزه حقیقت جویی یا عامل دیگر دو مفهوم را با یکدیگر مقایسه می کند و می خواهد رابطه واقعی آنها را از تلازم یا تعاند یا اندراج یا تساوی دریابد. در این مقایسه گاهی به اشکال بر نمی خورد و بدون آن که احتیاج به تکاپو و جنبش داشته باشد رابطه را می یابد، از قبیل بدیهیات اولیه و محسوسات و وجودانیات، و گاهی به اشکال برمیخورد، یعنی احتیاج به تکاپو و جنبش دارد. این تکاپو و جنبش برای پیدا کردن واسطه است که در اصطلاح منطق حد اوسط خوانده می شود. ذهن برای پیدا کردن حد اوسط تلاش می کند و معلومات و اطلاعات قبلی خیش را مورد تفتیش و مطالعه قرار می دهد. اگر در میان آنها چیزی را که صلاحیت واسطه شدن داشته باشد پیدا کرد، نتیجه مطلوب را می گیرد.
صفحه 170 حاشیه. نقشی که حد اوسط دارد این است که با هر دو مفهوم مورد نظر رابطه روشن و واضح دارد و به واسطه میانجی واقع شدن خود آن دو را به یکدیگر مربوط می سازد. در مقام تشبیه گفته‌اند عیناً مثل این است که انسان می‌خواهد از روی جوی آبی بپرد و نمی‌تواند، آنگاه سنگی را پیدا می‌کند و به وسط جوی آب می‌گذارد و با گذاشتن یک بار روی سنگ از جوی عبور می‌کند.
tebyan.net گنجینه صوتی